رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
زندگی نامه لئو تولستوی، فصل پایانی.
با آنکه تولستوی دور از هیاهوی شهر و جنجالهای ادبی و ژورنالیستی زندگی میکرد، در عزلت هم دور از همه بود. چون طبعی سوء ظنی داشت و در بحثها هم بیانی تند، نزدیکان و مختصر دوستانش را هم از خود فراری داده بود. خیلی کم، فقط شاید دو سه تا دوست برایش باقی مانده بود. با این حال، گروه کثیری از دانشجویان و حتی مردمی که او را مردی بزرگ و فریخته می دانستند، همیشه به دنبال بهانه‌ای برای دیدار با او بودند. عده‌ای از سیاحتگران، ستایشگران و مریدان او نیز گاهی از شهرهایشان به زادگاه او می آمدند تا با مردی که حالتی افسانه‌ای پیدا کرده بود ملاقات کنند. فرقی هم نمی کرد. اینان از هر طبقه‌ای بودند. فقیر و غنی و برای خود اعتقاداتی داشتند. همه آن اعتقادات را هم در وجود تولستوی می دیدند. وقتی می آمدند و او را در آن وضع با حالتی ژولیده و پریشان در کنار خانواده های فقیر و بدبخت روسیه می دیدند، بیش از پیش عاشقش می شدند. دانشجویانی که آثار او را خوانده بودند می آمدند تا برای فهم بهتر آن آثار با او گفتگو کنند. اما تولستوی زیاد اهل چنین گفتگوهایی نبود. فقط در مورد زندگی، اخلاق و مراودات روزانه مردم تا جایی که حوصله داشت با مردم حرف می زد. حرفایش در واقع سخنان و کلمات بساری بود که همه میپسندیدند. ولی اینکه چرا خودش با آن حرفا و سخنان عمل نمی‌کرد، این را دیگر آن مردم غریبه نمی‌دیدند. برای همین بیشتر مشتاق دیدارش بودند. اما بستگانش و به خصوص خانواده‌اش از این مسائل رنج می‌بردند. حتی یک مدت تولستوی به خانه برگشت و آن دیدارها و حرف و حدیث‌های دیدار با مردم و اهالی ادبیات در خانه‌اش ادامه پیدا کرد. برگشتن او به خانه بیشتر به سبب تلاش‌ها و پیگیری‌های سونیا بود. دلش نمی‌خواست همسرش سرگردان باشد و خودشان در رفاه و آسایش. البته تولستوی سرگردان نبود. در خانه‌های بسیاری از مردم جا و مکان داشت، همانطور که در قلب آنها. سونیا اما از برگرداندن او به خانه گاهی پشیمان می‌شد. یک روز که در خانه تنها بود، پشت همان میزی که تولستوی می‌نشست و می‌نوشت نشست و اینطور نوشت: نمی توانم شکایت نکنم. برای اینکه تمام کارهایی که او برای سعادت مردم می کند، زندگانی خود ما را چنان پیچیده و بغرنج کرده که مشکلاتمان روز به روز بیشتر می شود. گیاهخواری او معنایش این است که دو جور غذا بپزیم. یک جور برای او و مهمانان مخصوصش و یک جور برای خودمان. بنابراین مخارجمان دو برابر شده است. موعظه هایی هم که او درباره عشق و نیکی می کند، نتیجهش این شده که نسبت به خانواده خودش بی‌اعتنا بشود. بچه‌ها را گاهی هفته‌ها نمی‌بیند. به جای آنها هر روز همه جور آدم با هر ریخت و سر و وضعی سرزده و ناخوانده وارد خانه می‌شوند و ما باید بالاجبار از آنها پذیرایی بکنیم. حرف هم نمی‌توانیم بزنیم، چون لئو عصبانی می‌شود و باز هم قهر می‌کند و می‌رود. نمی‌خواهم او برود، ولی بالاخره پذیرایی هم حدی دارد. دلم آرامش می‌خواهد، اما روز به روز مختصر آرامشی هم که داشتیم دارد از بین می‌رود. نمی‌دانم چه کنم، به کی شکایت کنم. خانه ما شده است درمانگاه روحی مردمی که مشکلاتی در زندگیشان دارند و می‌خواهند آنها را با حرف‌های شوهر من حل کنند. یکی از اختلافهای عمده تولستوی و همسرش بر سر چاپ کتابهایی بود که هواداران فراوان داشت. آثار او که قبلا به ناشران داده شده بود پشت سر هم تجدید چاپ می شدند. مردم تا می شنیدند که کتابی از تولستوی منتشر شده، بلافاصله آن را می خریدند و با ولع می خندند. سونیا در پی اختلافاتی که در این موارد به وجود آمده بود، تولستوی را وادار کرد که حق چاپ تمام آن آثاری را که قبل از 1881 میلادی نوشته به او واگذار کند. تولستوی هم این کار را کرد و حق چاپ آن آثار را به همسرش داد. سونیا که در این کار با تجربه شده بود، همه آن آثار را با شرایطی به ناشران دیگر واگذار و سود هنگفتی نصیب خانواده کرد. او با این کار هوشمندانه توانست زندگی نابسامان خود و بچه هایش را سامانی ببخشد. آخر با مسائل مختلف و گاه عجیبی که در این ارتباط به وجود آمده بود، زندگیشان کاملا از هم پاشیده شده بود. بچه ها هر کدام سهم خودشان را از ارثیه پدری گرفته بودند و سر به کار خود داشتند. سونیا مانده بود با شوهری که مخارج بیمورد زیادی به خانواده تحمیل میکرد و چند بچه هم که کوچک بودند و نزد پدر و مادر زندگی میکردند به هر حال خرج داشتند. سونیا هم سهمی برده بود ولی ملک برای او پول نقد نمیشد. بنابراین پولی که از ناشران دریافت کرد خیلی به دردش خورد. با این حال نتوانست تولستوی را رام کند. او باز هم هر کار دلش میخواست انجام میداد و خرج تراشی میکرد. اختلاف خانوادگیشان روز به روز بیشتر میشد و به جایی رسید که به جدال واقعی رسید. در پی این جدال ها ناگهان تولستوی بیمار شد. بیماریش ابتدا چندان حاد نبود، ولی بعد از چندین مشاجره طولانی با همسر و بعضی از آشنایان و همچنین گیروداری که با چاپ بعضی از آثارش به وجود آمده بود، تصمیمی گرفت. تصمیمی ناگهانی و جدی. قصدش این بود که این بار خانه و زندگی را برای همیشه ترک کند و از شر مسائل مادی فرار کند. بنابراین یک روز بی سر و صدا رفت و سوار قطار شد. حالش بد بود و با وجود این راه افتاده بود و همه را نگران کرد. اما قطاری که سوار شده بود مجبور شد به علت بیماری شدید پیرمرد در یک ایستگاه بین راهی گمنام توقف کند. رئیس ایستگاه وقتی مرد بیمار را شناخت، خانه خود را در اختیار او گذاشت. اما زندگانی پیرمرد به آخر رسیده بود. زنش را فراخواندند، ولی چیزی نگذشت که نویسنده جان به جان آفرین تسلیم کرد و آرام شد. سونیا که از راه رسیده بود زانو زد و دستای او را بوسید. همان لحظه خبر درگذشت بزرگترین نویسنده روس به شهرهای روسیه مخابره شد و پس از آن به تمام جهان. تیتر همه روزنامه‌های بزرگ آمریکا، اروپا، خود روسیه و دیگر کشورهای جهان این بود: خالق جنگ و صلح در 82 سالگی درگذشت. با وجود همه مسائلی که درباره تولستوی و رفتارش با زن و فرزند مطرح شده است، اکنون همه دنیا پذیرفتند که آثار او در قله‌های ادبیات جهان جای دارد. هیچ کس منکر قدرت او در آفرینش این آثار جاودانی نیست و هنوز هم داستانهایش را می‌خوانند و بر آنها تفسیرهای مختلف می‌نویسند. به ویژه دو اثر مهم او، جنگ و صلح و آنا کارنینا، همچنان خریدار دارد و خوانده می‌شود. از روی این دو اثر بزرگترین فیلمسازان دنیا فیلم‌های متعددی با اقتباس‌های گوناگون ساختند و عرضه کردند. نمایشنامه‌های زیادی بر اساس آثار او نوشته شده و بر صحنه آمده است. زندگی‌نامه‌های مفصلی هم بسیاری از نویسندگان دنیا درباره او و نوع زندگیش نوشتند. خاطرات همسرش سونیا بارها و بارها چاپ شده و حتی کتاب‌های بازاری پرفروشی نیز درباره روابط این زن و شوهر به بازار آمده که البته اغلب مطالبشان ساختگی و جعلی است. درباره آثار تولستوی نیز تا به حال صدها کتاب نقد و بررسی در جهان منتشر شده که 3-4 تایی از آنها به زبان فارسی هم منتشر شده است. به هر حال بر اساس نظر همه این زندگی‌نامه‌نویسان و منتقدان مشهور، آثار تولستوی در تمام دوره زندگیش یکسان نیست. با مرور آثاری که در آغاز سال 1880 میلادی نوشت، به 2 سبک متفاوت و قابل توجه برمی‌خوریم. یکی حکایت‌های تحلیلی و دیگری حکایت‌های عامیانه. تولستوی در نخستین سالهای 1890 اما از نوشتن حکایت‌های تحلیلی فراتر رفت و با آفریدن رمان رستاخیز دایره المعارفی از زندگی مردم روسیه در پایان قرن 19 را پدید آورد. در آستانه دهه 90 هم آثار خود را دوباره ارزیابی کرد و بسیاری از نظریات زیبایی شناسانه، اخلاقی و اجتماعیش را در آنها دخالت داد. خصیصه بارز سبک تولستوی در سالهای آخر عمر تلاش هرچه بیشتر در تحلیل اجتماعی و اخلاقی آدمها بود. در سال 1906 میلادی در یک یادداشت نوشت: من از 25 سال پیش به این طرف که تجارب حاصله چشمانم را به معنا و منظور حقیقی زندگی باز کرد، به تمام کراهت‌های بی‌رحمانه زندگی طبقه ثروتمندی که ما هستیم آگاهی یافتم. فهمیدم که ما رفاه مادی و وضع ظاهری و احمقانه خود را بر رنج حقارت و پسی برادرانمان بنیان می‌نهیم. از این رو سخت از زندگی وحشیگرانه چنین آدم‌هایی که ما باشیم مبهوت و وحشت زده شدم. در همین سالهای دوروبر 1906 لبه تیز انتقادهای تولستوی که بیشتر طنزآلود بود شکل اعتراضی آشکار و بیپرده به خود گرفت. تغییر شیوه آفرینش او در دو مسیر متفاوت بود. نخست تمایلی بود برای رسیدن به ریشه مسائل در جستجوی حقیقت اخلاقی و اجتماعی و بعد کوششی بود تا زندگی اخلاقی را به عنوان یک زندگی واقعی جانشین شرارتها و بی‌عدالتی‌ها کند. او درباره بی‌عدالتی زندگی طبقات گوناگون دوره خود حقیقت بی‌رحمانه‌ای را آشکار کرد که تمام دنیا را تکان داد و از او خطابهای او حتی در داستانهایش مردم را به هیجان می‌آورد. هسته اصلی تمام عقاید او در این زمینه‌ها در داستان بلند مرگ ایوان ایلیچ جمع شد. این اثر خطوط اصلی آنچه را که تولستوی بعدها به آن رسید نشان می‌دهد. در این داستان تمام تکگویی‌های درونی عملاً تکگویی‌های نهان و آشکاری هستند که به پرسش‌های غمگینانه‌ای که قهرمان داستان از خود می‌کند مبتنی‌اند. بخشی از این داستان بلند فلسفی را با هم مرور کنیم. زمانی نور و روشنایی وجود داشت، اما اکنون رفته رفته ظلمت و تاریکی فرا می‌رسد. زمانی در اینجا بودم و حال بایستی به آنجا بروم. راستی به کجا می‌روم؟ ولی حالا می‌دانم که به آنجا می‌روم. به کجا؟ من نخواهم بود. پس چه خواهد بود؟ هیچ چیز نخواهد بود. خب، وقتی من دیگر اینجا نباشم، در کجا خواهم بود؟ در آغوش مرگ؟ نه، نمی‌خواهم. از این نوع تکگویی‌های فلسفی در آثار تولستوی فراوان دیده می‌شود. از اینها گذشته، او تمامی کارهای بزرگ و کوچک را به تصویر کامل و چشمگیری از جهان تبدیل می کند. زیبایی‌های زندگی را می ستاید و با توصیف آنها به زیستن قداست می بخشد. مثال‌های این موارد در آثار او فراوان است. تولستوی در همه آثارش وقتی می‌خواهد زندگی را ستایش کند، متوسل به پدیده‌های طبیعت و خود آدم‌ها می‌شود. زیبایی دلکش شب مهتاب، لذت بردن از خوب انجام دادن یک کار، جزئیات بی‌اهمیت، رنگ‌ها و رایحه صبح تابستان، صدای مسحور کننده دریا، شکستن یخ در بهار و امثال چنین تصویرهایی در آثارش اهمیت دارند و تکرار می‌شود. او در داستانهایش تصویری زنده از جنبه‌های گوناگون زندگی به خصوص اشراف ارائه می‌دهد و کارش در این مورد بی‌نظیر است. به عنوان مثال، گذشته از جنگ و صلح او که سخن گفتن درباره‌اش فرصت ویژه‌ای می‌طلبد، در دومین شاهکار او آنا کارنینا، گذشته از اوضاع سیاسی و اجتماعی آن عصر، با روح و روان مردم آن دوره نیز آشنا می‌شویم. نویسنده که خود را از طبقه خود رها کرده است، در این رمان آشکارا بیان می کند که راه خوشبختی بر طبقه اشراف بسته شده و اینان از هر بدبختی که می گریزند به بدبختی دیگری گرفتار می آیند. تولستوی صریحا می گوید که قیود و آداب و رسوم تشریفاتی و مبتذل در میان این قشر و زندگی واقعی سدی پدید آورده است و اضافه می کند که بدتر از این اسارت در پنجه مقررات دست و پاگیر اشرافیت خصلت انسانی را از آنان گرفته و همچون مجسمه های تزئینی خشک و بیروحشان کرده است. رمان حاجی مراد نیز یکی از داستانهای درخشانی است که تولستوی نوشتن آن را در سال 1896 آغاز کرد و در سال 1904 یعنی 6 سال قبل از مرگش به پایان رساند. او در این رمان کوشید به گرایش های خود در مورد هنر عام و مطلوب تجسم ببخشد. داستان حاجی مراد در مورد جنگ‌های پیگیر مردم کوهستانی قفقاز به سرکردگی یک رهبر مذهبی به نام شیخ شامل علیه حکام روسیه است. حاجی مراد که خود رئیس طایفه بانفوذی است، به خاطر جاه طلبی و به انگیزه انتقام شخصی شیخ شامل را رها می‌کند و به روس‌ها می‌پیوندد. روس‌ها او را به ظاهر با لطف و مهربانی و در باطن با بی‌اعتمادی پذیرا می‌شوند. خانواده حاجی مراد با شیخ شامل میمانند و شیخ ایشان را به عنوان گروگان نزد خود نگه می‌دارد. شوق دیدار خانواده بر حاجی مراد شیره می‌شود و سرانجام تصمیم به گریز از روس‌ها می‌گیرد، اما در راه کوهستان کشته می‌شود. دیگر رمان تولستوی رستاخیز اما همراه جنگ و صلح و آنا کارنینا یکی از سه رمان بزرگ تولستوی است. این رمان داستان رستاخیز معنوی قهرمان آن و دقیقاً شرح شرایط روحی خود تولستوی است. به گمان برخی از منتقدان بین‌المللی، هیچ کدام از آثار تولستوی از نظر ژرف‌نگری و تجزیه و تحلیل روح انسان به پای رستاخیز نمی‌رسد. داستان بلند مرگ ایوان ایلیچ نیز حکایت زندگی و مرگ آدمی بسیار معمولی است. ایوان ایلیچ از درد سرطان که بر اثر صدمه ناچیز و تصادفی بر او حادث شده می‌میرد. تولستوی در این داستان نیرنگ و درویی قهرمان داستان را با استادی تمام به خواننده نشان می‌دهد، طوری که قهرمانانش خود به نقطه نظرهای اشتباه و خطاهای سراسر زندگی گذشتشان پی می‌برند. و اما جنگ و صلح. سامرست موام میگوید تولستوی وقتی نوشتن جنگ و صلح را آغاز کرد 36 ساله بود و این سن نیست که در آن استعداد آفرینش یک نویسنده معمولا در حد کمال است. هنگامی که تولستوی جنگ و صلح را تمام کرد 6 سال گذشته بود. دورانی که تولستوی برای این رمان برگزید زمان جنگ‌های ناپلئون بود و نقطه اوج داستان حمله ناپلئون به روسیه و آتش سوزی مسکو و عقب نشینی و اضمحلال ارتش ناپلئون است. وقتی تولستوی شروع به نوشتن جنگ و صلح کرد، در نظر داشت داستانی درباره زندگی اشراف روسیه بنویسد. قرار بود قهرمانان داستان دچار حوادثی بشوند که از لحاظ روحی تأثیر عمیقی در آنها بگذارد. ولی در پایان پس از تحمل مشقات زیاد پاک و منزه شوند و زندگی آرام و سعادتمندی پیدا کنند. ولی در جریان نوشتن رمان حوادث به جنگ کشیده شد تا به همین مسائلی که در رمان می‌بینیم ختم شود. جنگ و صلح نزدیک به 500 شخصیت دارد. این رمان یکی از 10 آثار جاویدان و برتر ادبیات جهان شمرده شده است. تولستوی وقتی آن را می‌نوشت در اوج جوانی بود و در رفاه و خوشبختی می‌غلطید. مادرش ثروت پدری داشت و پدرش یک کنت تمام عیار بود. پدر و مادر او در زمان کودکی مردند و ثروت آنها به تولستوی رسید. او در کودکی به وسیله معلمان سرخانه باسواد شد و بعد در دانشگاه قازان و پس از آن در دانشگاه سن پترزبورگ تحصیل کرد. دانشجوی ضعیفی بود و از هیچ یک از این دانشگاه ها گواهینامه نگرفت. زمینه خانوادگیش به او اجازه میداد که به محافل و مجالس اشراف روسیه راه پیدا کند و مدتی را غرق کثافتکاری های آنان بشود. اما خیلی زود از آنها دست شست و به زندگی عادی خود بازگشت. شناخت او از روحیات اشراف به سبب همین حضور چند ساله در آن محافل و مجالس بود. میگویند او هم مثل اغلب داستان نویسان قهرمانان رمان‌هایش را از روی اشخاصی می‌ساخت که آنها را می‌شناخت یا به وسیله دیگران شناخته بود، ولی البته از این افراد تنها به عنوان نمونه و به اصطلاح مدل استفاده می‌کرد. وقتی نیروی تخیل او روی آن افراد قرار می‌گرفت، موجوداتی می‌شدند که فقط ساخته نیروی ابداع خود او بودند. روایت شده که او شخصیت کنت روستوف ولخرج را از روی پدر بزرگش ساخت. نیکولا روستوف را از روی پدرش و پرنس ماری رقتنگیز و دلربا را از روی مادرش. در مورد دو مردی که میتوان گفت قهرمانان واقعی جنگ و صلح هستند، یعنی پیر بزوخوف و پرنس آندره، عقیده عموم بر این است که تولستوی خودش را در نظر داشته است و شاید این گفته بی اساسی نباشد که تولستوی چون از شخصیت دوگانه و تقسیم شده خودش آگاه بود، کوشید با آفریدن این دو آدم متضاد خصوصیات روحی و فکری و اخلاقی خودش را محک بزند. از این لحاظ پیر و پرنس آندره شبیه هم هستند، یعنی مثل خود تولستوی هر دو در جستجوی آرامش روحی و فکری هستند. هر دو سعی می کنند برای اسرار مرگ و زندگی پاسخی بیابند و هیچ کدام این جواب را پیدا نمی کنند. در رمانی طولانی مثل جنگ و صلح این نکته اجتناب ناپذیر است که شوق و حرارت نویسنده به پایان برسد و صفحات خسته کنندهی پیش روی خواننده قرار بگیرد. در جنگ و صلح نیز صفحات خسته کننده و ملال‌آور زیاد است، اما اگر نیروی نویسنده در بخشهایی از رمان کاهش یافته، در عوض پایان کتاب این نقص را جبران کرده است. کار تولستوی در صفحات پایانی جنگ و صلح یک ابتکار عالی و درخشان است. رمان نویسای قبل از او عادت داشتن به خواننده بگویند که بر سر قهرمانان اصلی آنها چه آمده. خواننده آگاه می شد که قهرمانان مرد و زن به خوبی و خوشی می رسیدند و فلان مقدار بچه می آوردند. ولی تولستوی در پایان جنگ و صلح طور دیگری رفتار کرده است. ما را به خانه نیکولا روستوف می برد. نیکولا با زن ثروتمندی ازدواج کرده است. پیر و ناتاشا برای یک دیدار طولانی پیش نیکولا و زنش آمدند. ناتاشا عروسی کرده و او هم بچه دار شده است. ولی امیدهای بزرگ و شور و اشتیاقی که نیکولا و پیر و ناتاشا برای زندگی داشتند رو به زوال گذاشته و تبدیل به سکون و آرامش ملالنگیزی شده است. آنها هم دیگر را دوست دارند، ولی دریغا چقدر بیروح و مبتذل شدند. پس از مخاطراتی که دچار آن شده بودند و پس از آن همه درد و رنجی که تحمل کردند، حالا در اواسط عمرشان به آسایش رسیدند. اما چه آسایشی؟ زندگی روزمره‌ای که در آن مجبورند برای چیزهای کوچک سریع واکنش نشان دهند و داد و قال راه بیندازند. نیکولا روستوف که زمانی شجاع و سرزنده و باروح بود، حالا یک ارباب کله شق شده است. ناتاشا که تا آن اندازه شیرین و دلفریب بود، حالا در رفاه اواخر زندگی زنی غرغرو شده است. تولستوی همه این ماجراها را در زندگی خود هم تجربه کرد و به عینه دید. برای همین است که در پایان عمر رو به دین آورد و آرامش و آسایش حقیقی را از خدا طلب کرد. در کتاب رومن رولان درباره زندگی او که آن را زنده یاد دکتر علی اصغر خبرزاده ترجمه کرده است، دعاها و نیایش‌های چاپ شده که می‌تواند ما را با شخصیت نهایی تولستوی آشنا کند. او زمانی که به راه دین کشیده شد، روحیات خودش را در نامه‌ای اینطور وصف کرده است: شب پیش خوابم نمی‌برد. با خدا راز و نیاز کردم. لطف احساسی را که هنگام راز و نیاز با پروردگار حاصل می کردم، محال است که به وصف آید. من دعاهای مرسوم را بر زبان آوردم و سپس زمانی دراز همچنان به راز و نیاز سرگرم بودم. امری بسیار سترگ و بسیار زیبا را از ته دل آرزو می کردم. چه امری؟ نمی توانستم آن را به زبان آورم. می خواستم با وجود لایتناهی یگانه شوم. از او تمنا کردم که گناهانم را ببخشاید. اما نه، من آن را تمنا نمی کردم. احساس می کردم. احساس می کردم که من هیچ تمنایی ندارم. تمنا کردن را نمی توانستم و نمی دانستم. من سپاسش می گفتم. اما نه با گفتار و نه با اندیشه. با احساس. با تمام وجود. من اکنون پروردگار را سپاس می گویم که این لحظه احساسی و این سعادت را نصیبم کرده و حقارت مرا بر من هویدا کرده است. در آخر به او گفتم: پروردگارا، من خودم را به تو می سپارم. بعد از این دیگر هیچگاه از سپاس او دست نمی کشم. احساس می کنم که در این حالتها حالم بهتر است و یقین دارم که آنچه بر من می رسد به خیر و صلاح من است، زیرا مشیت الهی چنین خواسته است. من در کودکی با عشق و شور و شوق ولی بی اندیشه به دین ایمان داشتم. زمانی فرا رسید که زندگی من و زندگی برای من دیگر هیچ رازی در بر نداشت و اندک اندک همه معنا و مفهومش را از دست داد. زندگی را می گویم. من دیگر منزوی بودم و درمانده. همه نیروهای روانم را به کار گرفتم، آنچنان که تنها یک بار در زندگی می توان چنین کرد. روزگار شهادت بود و سعادت. هیچگاه نه قبل و نه بعد به چنین رفعت اندیشه نرسیده بودم و این رفعت همان ایمان من است و خواهد بود. در این دو سال تفکر دائم به یک حقیقت ساده اما کهن پی بردم. اکنون آنچنان که بر من آشکار شده است میپندارم که امری فناناپذیر، یعنی همان عشق، وجود دارد که میگوید برای دیگران باید زیست تا جاودان خوشبخت بود. حالا من جز حقیقت را آرزو نمی کنم و به دینسان با دین خیش تنها ماندم. حرفایم را خوب دریابید. من برانم که بدون مذهب آدمی نه نیک است و نه سعادتمند. من از آن بیش از هر چیز دیگر در این دنیا طالبم. حس می کنم که بدون مذهب چشمه دلم می خشکد. در این لحظه قلبم را آنچنان پژمرده می یابم که داشتن یک دین را بر خود فرض می دانم. خدا یاریم خواهد کرد. این امر فرا خواهد رسید. طبیعت به دیده من راهبری است که مرا به دین راه می برد. و هر روح که راهی دیگر و ناشناخته در پیش دارد، هرگز آن را نخواهد یافت.
ساعت 22 ایران تهران شبکه رادیویی